محشور میکنی؟
سوره مبارکه طه آیه 124 با ما گفتگو میکرد در مورد اصلی به نام اصل مقابله با استرس، مقابله با اون چیزی که جهان جدید خیلی بهش مبتلاست. تقریبا دیگه فقط مونده که ما به بچه های نوزاد هم بگیم استرس داره، یعنی انقدر این حوزه خودش رو توسعه داده که همه شقوق زندگی ما رو گرفته و از منظر قرآن کریم اصلا این موضوع میتواند در زندگی وجود نداشته باشه. شما وقتی که سیمای اهل ایمان رو در قرآن میبینید، مثل همین سوره مبارکه طه آیه 124 میگه هر کسی که روی از خدا بگردانه، پس هر کسی که روی از خدا نگردانه به چی میرسه؟ به آرامشی جاودانه، به پیوندی ابدی با مفهوم آرامش. و استرس دیگه جایی و محلی در زندگی نداره.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو را انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ما افتخار می‌کنیم به اینکه شما ما رو میشنوید و بیش از اون دوست داریم که شما هم حرفاتون رو، تجربیاتتون رو، هر چیزی که دلتون می‌خواد راجع به این روزها، این ساعات و این حماسه آفرینی مردم که داریم به چشم می‌بینید رو با ما در میون بگذارید. 3094 بذارید آرومترم بگم 30094 سامانه پیامکی ماست و تنها راه ارتباطی بین ماست برای اینکه بتونیم حرفای شما رو بخوانیم. حتما در فرصتهایی که میان برنامه برامون پیش بیاد و اجازه بده زمان این پیامک رو خواهیم خون و البته که برای ما مایه دلگرمی. قدردان همراهیتون هستیم.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
ای شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند. چرا
به نام آفریدگار یکتا. سلام، درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. در چراغ امشب که مثل همیشه به موسیقی اختصاص داره، ما با افتخار میزبان جناب استاد اشکان کمانگری هستیم. نام ایشون برای همه دوستداران موسیقی سال هاست که آشنا هست. ایشون خواننده آواز سنتی ایرانی هستند و با اجراهاشون در گروه آوازی تهران، ارکستر ملی ایران، همچنین اجرای بخشای از آواز ایرانی در مستند فرانسوی خانه و البته بسیاری بسیاری کارهای دیگری که انجام دادن معرف حضور شما و شهره به خوشخانی و زیباخانی هستند. در ابتدای همین برنامه میخوام ابتدا بخشی رو بشنویم با صدای استاد اشکان کمانگری به نام عزیزم.
بشکست را زجام برخیز عزیزم پاکم از چهره بشکست را زجام برخیز تو در من زنده ای من در تو ما هرگز نمیریم من و تو با هزاران دیگر این راه را دنبال میگیری عزیزم کار دنیا رو به آبادی رو به آبادی و هر لاله و هر لاله که از خون شهیدان می‌دمد امروز
استاد اشکان کمانگری سلام دارید بهتون شب بخیر خیلی خیلی خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
سلام عرض میکنم خانم بزرگی، سپاسگزارم از شما و برنامه محترم چراغ از دعوتتون و همین ابتدای برنامه تشکر میکنم و قدردانی تعظیم میکنم به همه شما عزیزان که در شرایط فعلی همچنان مشغول کار هستید و چراغ به هر حال موسیقی در رادیو روشن هست.
زنده باشین. حضورتون امشب اینجا محترم هست جناب استاد کمانگری. خب دیگه دوستان به خصوص اهالی موسیقی که شما رو میشناسند نیاز به معرفی شما ندارید، به خوش صدایی، به خوشخوانی و به سواد و مهارتتون شهره هستید. چیزی که میخوام ابتدا بحث رو باهاش آغاز بکنم جناب استاد کمانگری این هست که ما در هر دوره‌ای در موسیقی ایرانی، حالا به خصوص دوره آواز که امشب بیشتر می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم، دوره‌های مختلفی داشتیم که بعضی ها خیلی درخشان بودن، یه وقتی افول کرده، بعضی موقع از جهاتی درخشان تر بوده و به همین ترتیب پیش آمدیم تا به امروزی که در خدمت شما هستیم، خوانندگان نسبتاً جوانی از نسل جدید که بسیار بسیار هم درخشان هستند. میخوام نظر شخصی شما رو در واقع بدونم در برای این که در این سالهایی که ما هستیم، در این دهه های اخیری که الان ما هستیم، به نظرتون ما در کدام قسمت موسیقی ایرانی و به خصوص آواز ایرانی میتونیم بگیم که مثلا درخشان تر هستیم؟
خیلی ممنونم از سوال در واقع هوشمندانه‌تون. البته به عنوان شروع بحثمون یه مقدار شاید پاسخش مفصل باشه، اما اون چه که بیشتر به گمان من در این روزگار نسبت مخاطبان موسیقی ایرانی با آواز رو اگه بخوایم که از منظر این که به لحاظ اجتماعی شرایط اکنون، شرایطی که حالا شده در این چند دهه اخیر، سه دهه اخیر پشت سر گذاشتیم، مسائل مختلفی به ویژه تغییر رسانه‌ای که بخواد عملاً محملی باشه برای شنیده شدن موسیقی، از جهت اینکه خب رسانه‌های تصویری بسیار رشد کردن در این دهه‌ها.
درسته دقیقاً.
و موسیقی به هر حال یک هنری شنیداری و اونچه که ما انتظار داریم از موسیقی این که در ساحت شنیدن اثر بگذاره، تأثیر بگذاره و نقش آفرین باشه. رسانه‌های تصویری تقریباً سلطهشون رو اثبات کردن، یعنی به نوعی خود این مسئله تا حد زیادی اثر بخشه، یعنی اونقدری تأثیر گذاشته که بسیاری از جنبه‌های هنری موسیقی، به ویژه حالا موسیقی ایرانی، موسیقی ملی ما و حتی به ویژه به طور خاص موسیقی دستگاهی، ناگزیر هستیم که در واقع از ظرفیت‌های تصویری یا در واقع بصری استفاده بکنیم تا در واقع اون دریافت‌های حسی که قبلا داشتیم و امروز اتفاق نمی‌افته بین عمومیت جامعه رو تا حدودی بشه تقویتش کرد یا به همون سطح رسون. به گمان من امروز موسیقی به عنوان یک در واقع عنصر شنیداری که بخواد در جامعه در سبد خانواری جایگاهی داشته باشه، خب خیلی به خاطر همین تغییراتی که گفتم خدمتون خیلی محجور و به نظرم مظلوم واقع شده. ما شنوندگان خیلی خیلی وفادار به موسیقی که سالیان سال موزیک گوش میدن رو همچنان داریم، اما اون که در عمومیت جامعه بخوایم در واقع داشته باشیم این رو که یه فرهنگ عظیم شنیداری که سرمایه ملی ماست و مخاطبان کثیری رو داشته باشیم که به دنبال در واقع شنیدن موزیک و موسیقی باشن، حالا در واقع ژانرهای مختلف، امروزه یک مقدار کمتر شده و جا داره که به این مسئله به هر حال به لحاظ آسیب شناسی و اینها بررسی بشه. و
نظری خودتون دارید مثلا اگر که قرار بود که مشاور ارشدی باشید در این زمینه یا مسئولیت خاصی داشته باشید از این جهت که ما بتونیم این رو بیشتر اشاعه بدیم، توجه ها رو بیشتر جلب کنیم یا حتی شاید نسل جدیدتر رو بیشتر آشنا بکنیم با موسیقی ایرانی و آواز ایرانی، میتونستید که ایده‌ای داشته باشین یا نظری داشته باشین یا فکر کنید که اقدامی میشه انجام داد براش؟
ببینید من فکر میکنم که به هر حال یک بخشش طبیعتاً تغییراتیه که در همین عالم در واقع داره اتفاق میفته، یعنی لزومن این نیستش که بگیم در مرزهای مثلا جغرافیایی سرزمین ما این مسئله هست، نه به هر حال ما تحت تاثیر سری تغییرات و تحولات برسه. هست، ولی اینکه بخوایم برای شنیده شدن آواز ایرانی، سنت آواز ایرانی و نزدیکتر شدن آواز به گوش در عمومیت جامعه و سطح متوسط جامعه، اوریج جامعه، ناگزیر هستیم که رسانه‌های تصویری کمک بگیریم. حالا اینکه بعضی از در واقع حالا هنرمندان یا بخشی از متولیان امر یک مقدار نسبت به این مسئله و حرکت به سمتش تا حدودی مقاومت دارن و یه اینرسی و لختی خاصی نسبت به این که بریم به این سمت یا نه، زمان منتظر ما نمیمونه و در واقع فرصت ها از دست میره و چه حیف اگر که نسل امروز هرچی زودتر تا دیر نشده با در واقع هم آوازی که اشاره کردید و اصلا موسیقی ایرانی گوشش در واقع آشنا بشه. به نظرم باید در رسانه‌های تصویری کمک گرفت، احتمالاً باید در واقع کسانی که در حوزه تصویر تخصص دارن، متخصصن و میتونن که در واقع یه میزانسن درستی برای تعریف موسیقی یا برای دیده شدن موسیقی بگم دیگه اینجا عملا تعریف کنن و تهیه کنندگانی که بخشی از تهیه کنندگان هوشمند موسیقی به این سمت رفتن، سال هاست داره این کار میکنن، اما در ارتباط با شنیده شدن و دیده شدن موسیقی دستگاهی یا موسیقی ایرانی خیلی اتفاق نبود. پیشنهاد من این هستش برای.
و فکر میکنین که توجه به این نکته پس میتونه در واقع ذائقه شنیداری عموم رو تا حد زیادی تحت تاثیر احتمالا قرار بده؟
100%. این بسا حتی بشه فضاهایی رو تعریف کرد، فضاهای فرض به طور مثال بخوام بگم، مثلا با کمک گرفتن از صحنه تئاتر یا نمایش، امکاناتی که در واقع به ما میده میتونه که کمک کنه تا ظرفیتی و در واقع قابی درست بشه که بتونیم در واقع آواز و موسیقی ایرانی رو
بسیار عالی. جناب استاد کمانگری، یکی از علتهایی که شما در واقع در انتخاب اشعارتون به سراغ شاعران معاصر هم میرید میتونه همین قضیه باشه، یا اینکه معیار و متر دیگری هست برای این انتخاب و این گزینش؟
ببینید، شاید مثلا دم دستی ترین پاسخ به سوال شما میتونه همین باشه که مثلا امروز طبیعتاً شعر معاصر رو میشود راحت تر درک کرد یا باهاش ارتباط گرفت، یا به نوعی در واقع موسیقی رو شعر معاصر محملی بشه برای شنیده شدن آواز. ولی واقعا همینطور نیست. حقیقت همین که حالا یه مقداری در واقع مبحث شاید در واقع خیلی مفصلی باشه، اما ارتباط تنگاتنگی که با حوزه های زبانشناسی داره، یعنی اصلا موسیقی ما و اون در واقع اصولی و اسلوبی که در جمله بندی ها و آرایه های موسیقی ایرانی هست، تا حد زیادی تحت تاثیر در واقع آرایه های کلامی هستش. همینجا تا اینجا خدمتون بگم شاید کافی باشه، این که وقتی تحت تاثیر و عملا میشه گفت در سایه این آرایه های کلامی هستیم و وابسته به زبان هستیم، وابسته به تغییرات زبانی هم هستیم. پس وقتی زبان از دوره کلاسیک میاد تا به امروز و معاصر میشه و ویژگی هایی از معاصر شدن در خودش داره، به طبع اون موسیقی هم ویژگی هایی از معاصر شدن در خودش باید که داشته باشه. اون جایی که این اتفاق نمیفته، شما یک ناهمگونی بین در واقع متن میبینید و اون چه که در بیرون در واقع فرم داره ارائه میشه. و همین هست که گاه از اوقات شاید بعضی از مخاطبان حرفه‌ای موسیقی ایرانی، مخاطبان جدی موسیقی ایرانی، گاهن نسبت بعضی از آثار در واقع همراهی ندارن یا اصلا منتقدن. خب و طبیعتاً مخاطب حرفه‌ای برای ما فهم می‌کنم که خب سرمایه‌ان که بتونیم که یه سنجن در واقع که بتونیم ببینیم خب این مسیر و این کاری که داره انجام میشه احتمالاً چقدر در واقع درسته یا چقدر در واقع خطاست در حالا حوزه اونجایی که به آزمون خطا ربط داره. ولی اونجایی که خدمتتون عرض کردم به زبان مربوطه، طبیعتاً باید که موسیقی هم به همون اندازه معاصر بشه و این همراهی چیزی از ارزش موسیقی ایرانی و اتفاقاً از ظرفیت‌ها و ویژگی‌های در واقع موسیقی ملی ما هست.
به نظرتون یعنی نمیشه که با این فرم جدیدی که می‌فرمایید و با این معاصر شدن موسیقی همون اشعار کلاسیک رو همراه کرد؟ یعنی فکر میکنید که چه مسئله‌ای ممکن هست؟
فکر نمی‌کردم به اینجا برسه این سوال، ولی الان که پرسیدین
بله بحث مثلا تلفیق شعر و موسیقی خب خودش به شما یک بحث مفصلی است و جذاب هست.
خیلی اتفاقا چیزی که بهش فکر می‌کردم در پاسخ به بخش اول سوالتون همین بودش که بله ای بسا می شود در واقع ما تجربیاتی رو رقم بزنیم. و شاید من قریبه به تقریبا حدود دو سال هست که در این حوزه با در واقع یکی دو عزیز هنرمند و آهنگساز مشغول کار کردن و اشعار حضرت سعدی بودیم، از این باب که چطور می شود ما سرمایه بزرگ و ارزشمندی مثل در واقع ابیات از سعدی رو با معاصریتی که داشت صحبت شد و با اون در واقع بیان امروزی جوری در واقع بسته بندی کنیم و جوری این در واقع جمله بندی ها و فرم ها شکل بگیره که برای مخاطب از در واقع از حیث این که داره یه موسیقی درست میشنوه هم پذیرفتنی باشه و هم در این حال بله. بتونه که نزدیکش کنه به ادبیات کلاسیک. تا حدودی حدسم اینه که موفق شدیم، یعنی تونستیم که این کار رو در واقع و تقریبا چند قطعه هم منتشر کردیم همین تازگی توی چند ماه گذشته و بله میشود این کار رو کرد و پاسخ به سوالتون. ولی دقیقا مسئله‌ای بود که ما خودمون این رو به آزمایش گذاشتیم و توی شاید بود دو سال بررسی و یه مقدار در واقع تلاشی که شد به این نشستیم که بله میشود به نوعی ادبیات کلاسیک رو امروز شکلی رو براش در واقع با امکاناتی که موسیقی در واقع ما میده دیگه عملا تحویل مخاطب بدیم که اون ناهمگونی که عرض کردم اتفاق.
بسیار جناب استاد کمانگری، هر کسی در هر حوزه‌ای از هنر که هست یک راهی رو، مسیر رو آغاز میکنه، پیش میره و یک جایی به اون بالندگی و پختگی میرسه و در واقع هویت هنری خودش رو به هر حال پیدا میکنه و میشناسه و از یک جایی به بعد نامش و اون هویت هنریش با هم عجین میشن و از اون پس هم خودش و هم دیگران رو به اون شکل میشناسم. نمیدونم که برای شما از کی و کجا و چگونه اتفاق افتاده، با توجه به اینکه شما از سالهای خیلی گذشته در واقع از کودکی دست به کار موسیقی و نوازندگی و بعدها خوانندگی زیر نظر اساتید بسیار ارجمندی بودید، اما شاید یک قطعه، شاید یک اجرا، یا شاید یک اتفاق یا مجموعه از اینها از یک جایی باعث بشه که دیگه مثلا استاد اشکان کمانگری فکر کنه که اون هویت هنری رو بهش دست یافته و از این بعد اون مسیر رو میخواد بره. شما هم همچین اتفاقی براتون افتاده؟
بله، البته خب من فهم میکنم که همه کارهایی که طبیعتاً همه دوستان هنرمند حالا هم کار ما در عرصه موسیقی انجام میدن، هر کدوم از این کارها داره در واقع بخشی از یک پازلی رو کامل میکنه که در نهایت میتونه همین هویتی باشه که شما ازش در واقع صحبت میکنید. ولی شاید به طور مشخص همیشه توی یک اثر موسیقایی، یک آلبوم یا حتی یک کنسرت یا حتی توی فیلم سینمایی، سکانس اول فهم کنم خیلی این حرف درسته که تا حد زیادی نشون میده که احتمالاً چه اتفاقی میخواد در ادامه بیفته و چقدر میتونه که شما رو پابند اون اثر کنه و دنبالش کنید. معمولا توی آلبوم هم همیشه مثلا میگن قطعه سر آلبومی مثلا خیلی مهمه.
بله.
یا حتی مثلا اون
گاهی هم فقط هم خوب و مهمه.
ای بسا
اینکه حتی که اینطور نباشه، ولی بعضی
موقع واقعا اینطور هست. و اینکه من
گاهی پیش اومده که همون بله. فقط خوب بوده.
بله، من شاید حدود تقریبا فکر کنم 20 سال میگذره از اولین اثری که کار کردم. یه تصنیفی در اون آلبوم به اسم زرد سرخ ارغوانی به همین نام، زرد سرخ ارغوانی، برگ درختان پاییز میریزند بر زمین آرزوهای ما نیست، شعر آهنگ دوست فریخته و عزیزمون آقای دکتر امیرحسین سام هست. و خب البته من سالها دورم از اون روزگار. هر
خیلی هم جوان بودید آقای کمانگری، فکر می‌کنم موقعی که این آلبوم در واقع به
اومد. بله، شاید مثلا سال 83 تقریبا 20 سالم بود موقعی که این اتفاق بله. این کار در واقع ضبط شد. ولی از منظر عاطفه هنری و اون چه که شاید در من در گذر این 20 سال تغییر نکرد و یک مثل یک شاید علامتی بود یا نشانه‌ای بود از کاری که میخوام انجام بدم و هنوزم در هر کاری که داره در با دوستانی که با هم نقطه مشترکی داریم، یعنی هر افقی که با هم متمرکز شدیم اشتراکاتی داریم، باز هم این مسئله درش هست. اثر زرتور ارغوانی از این حیث به نظرم کاریست که شاید اون در واقع بخشی که شما شاید کردید رو در خوش داشته باشه. در مورد اجراها، بله اجراها من خاطرم هست شاید بیش از 10 سال پیش با دوست هنرمندم آهنگساز فرهیخته جناب استاد حامد فکوری که گروه اینک رو سرپرستی میکردن در تالار رودکی یک رپرتوار اجرا کردیم و تقریبا بعد از اون اجرا شاید خب خیلی کنسرت‌های دیگری هم اتفاق افتاد، ولی اتفاقی که اون شب در تالار افتاد از حیث اجرای در صحنه و حضور در صحنه، هماهنگی با تمام عوامل اثر و اون چه که رقم خورد تقریبا نمونه‌ای بود که قبلش که نه و بعدش هم خیلی چیزی رو به یاد نمیارم. قدری که اون اتفاق
بله خیلی جناب استاد کمانگری، درباره قطعه زرد سرخ ارغوانی که فرمودین، شاید اگر کسی شنونده باشه و این رو بشنوه بگه کاری هست که جناب آقای کمانگری 20 سال پیش حدود 20 سالگی انجام دادن و میگن که اون در واقع شاید اون هویت رو ساخته، این به ذهن متبادر بشه که آیا پس از اون رشدی اتفاق نیفتاده، پویایی وجود نداشته، اینو میشه یکم بازترش بکنید ببین دقیقاً منظورتون چه بود؟
بله، اتفاقا من از این منظر اشاره کردم به این که خب طبیعتاً در گذر سالها هر کدوم از کارهایی که در واقع هنرمند انجام میده طبیعتاً مطالعاتی که میکنه، زندگی و زیستی که به لحاظ هنری داره، باعث تا حدودی غنی‌تر شدن و به نوعی در واقع تجربه و زورآزمایی با همه این در واقع سختی‌هایی که در کار هست طبیعتاً میتونه رو پخته تر کنه. خب کارهای بعدی و بعدی که انجام شد، حالا آثاری که حتما ازشون صحبت خواهم کرد، چون من اصولا خیلی شاید تعداد دوستان آهنگسازی که افتخار همکاری باشون داشتم خیلی متعدد نبوده واقعا، و دلیلش هم این هستش که قائلم به این که حتما باید یک نقطه مشترکی در فضای در واقع ذهنی من و آهنگساز باشه که بتونیم که اون رو بتونیم پیش ببریم. و غالبا هم این همکاری ها به یک کنسرت یا یک آلبوم ختم نشده، با هم مثلا بیشتر از دو آلبوم یا چند سال همکاری صحنه‌ای بوده با همین نگاهی که عرض کردم. و از این جهت عرض کردم قطعه زن سخن قوانی نه به لحاظ فنی یا به لحاظ در واقع تکنیکال و مباحثی که خیلی قائل نیستم به در واقع حضورش، از جهت اینکه یک موسیقی باید روح و جان داشته باشه. اون جانی که در زن سخن قوانی اتفاق میفته، همه اون چه که من در شاید آلبوم نگاه کن به نگاه هم مجموعی که با جناب استاد حامد فکوری کار کردیم و همینطور مجموعه هایی مثل مجموعه باد آباد و آلبوم ها و آثاری که اخیراً منتشر شده، عملاً یک بارچگی و یک دستی در تمام این آثار وجود داره. و اون همون فهم کنم مطلبی هست که شما اشاره کردید به عنوان هویتی که شاید طبیعتاً یک حالا هنرمند چه در اصل نمایش چه موسیقی فرقی نمی کنه.
بله، همه هنرمند
دقیقاً، یعنی هر کجایی که من فهم کنم اگر که حضور دارم باید این حضور کاملا متمایز باشه، مشخص باشه و طبیعتا توفیری نمی کنه بین اثر اول و اثر آخر. ولی به لحاظ فنی و طور تجربیات در واقع فنی صد البته خب با هم دیگه خیلی در واقع ممکنه که عوالم متفاوتی داشته باشن.
بسیار عالی. این زرد سرخ ارغوانی که چندین بار نامش رو شنیدیم، حتما شما هم مثل من بسیار مشتاق شدید که یا برای اولین بار یا دوباره و چند باره بشنویدش. از نیکو خانم یوسفی نازنینم میخوام خواهش کنم و خانم بوداقی عزیزم که این رو برای ما و شنونده ها پخش کنن و با گوششان بشنویم.
درختان